ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 تیر سال 1400 خورشیدی برابر با 5 جولای سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. با ادامه قطع برق گسترده و اعلام نشده، مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کازرون در استان فارس، گنبد کاووس، آقلا و کردکوی در استان گلستان و شماری از شهرهای دیگر شامگاه یک شنبه با سر دادن شعارهایی به این خاموشی‌ها اعتراض کردند. بنابر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان از جمله در منطقه سعادت‌آباد در غرب تهران در تاریکی شب شعار دادند. از ماه گذشته قطع برق زندگی روزمره بسیاری از شهروندان و بیماران را در ایران با مشکلات جدی مواجه کرده است. مسئولان شدت گرفتن خشکسالی و سریعتر وارد مدار شدن چاه‌های کشاورزی و استخراج غیرقانونی رمز ارزها را از جمله دلایل کمبود برق ذکر می‌کنند. بنابر گزارش‌ها در برخی موارد قطع برق در مناطق مختلف ایران با قطع چند ساعته آب همراه بوده که ساعتها به طول انجامیده است. حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران، اعلام کرد از روز دوشنبه 14 تیر ماه گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 به مدت 2 هفته در استان تهران اجازه فعالیت ندارند. آقای گودرزی تاکید کرده در حال حاضر 11 شهرستان استان تهران از جمله تهران، شمیرانات، ورامین، فیروزکوه، دماوند، پردیس و ری در وضعیت قرمز کرونایی هستند. آخرین رنگبندی کرونایی شهرستان‌های ایران بر روی اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت است نشان می‌دهد در حال حاضر 92 شهر در وضع قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا تا کنون نیمی از استان‌ها را درگیر کرده و علاوه بر تهران، در استان سیستان و بلوچستان نیز تمامی ادارات، نهادها و بانک‌ها تعطیل شدند. مراسم معارفه غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضایی، روز دوشنبه امروز با حضور مقام‌های دستگاه قضا و رئیس دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حسن روحانی رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نبوده، اما اسحاق جهانگیری معاون اول او در تصاویر دیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضایی منصوب کرد. آقای اژه‌ای جایگزین ابراهیم رئیسی شده که پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای تا کنون سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستانی کل کشور را در اختیار داشته است. او به موارد متعدد نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی متهم است و سال 90 در فهرست مقام های تحریم شده ایران به دست اتحادیه اروپا قرار دارد. و دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز 10 تیر منتشر کرد با انتقاد از ادامه بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد توسط حکومت ایران درباره سلامتی او ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد، جان این زندانی دو تابعیتی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو و رسیدگی های پزشکی در خطر است. خبر روبوده شدن این شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی در دبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت در 11 مرداد 1399 منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آقای شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به مسئله کرونا در ایران. سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا رو بررسی می‌کنیم. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در مورد انجام عملیات در خاک ایران رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و به پنجمین سال درگذشت عباس کیارستمی سینماگر فقید هم خواهیم پرداخت. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پیک پنجم به دلیل شیوع ویروس دلتا در جنوب کشور، شهرهای بزرگ و همینطور تهران در جدیدترین رنگ بندی کرونا در ایران، تهران و 102 شهر دیگه در وضعیت قرمز قرار گرفتن و همچنین روند کند و آشفتگی و بی‌نظمی در برنامه واکسیناسیون ایران ادامه داره. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست، نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا هم بالا گرفته و حالا قطعی برق هم در سراسر کشور باعث اختلال در وضعیت بیمارستان شده و در مواردی حتی در بخش آی سی یو باعث مرگ بیماران شده. کیانوش فرید همکارم با ما روی خط هست که آخرین خبرها رو از او بشنویم. سلام کیانوش، سراپا گوش هستیم.
سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا با ویروس دلتا در واقع امروز اوضاع را از هر روز وخیم‌تر داره نشون میده، به ویژه اینکه در هفته‌های گذشته در کنار افزایش آمار بیماران کرونایی، ایران با بحران آب و برق و به ویژه خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران در بیمارستان‌هاش شرایط فاجعه‌باری رو داشته. من همینجا اشاره بکنم به نقدهایی که به رفتارها و عملکردهای دوگانه سعید نمکی وزیر بهداشت میشه، که از سوی میگه ایران برای کنترل بیماری کاری کرده کارستان در زمینه واکسن جزو تولید کنندگان اصلی خواهد بود در دنیا. او در اردیبهشت ماه وعده داد که حداقل 14 میلیون ایرانی واکسینه میشن، اما یک خط در میون هم آقای نمکی پیش بینی کرده که وزارت بهداشت عدم تاب‌آوری پیک بعدی رو نخواهد داشت و ظاهرا مثل هر بار بدترین پیش بینی ایشون داره به واقعیت نزدیک و نزدیکتر میشه. امروز فیلمی منتشر شده از سوی دکتر هاشمیان که البته مشخص نیست که کدوم بیمارستانه، اما میگه که قطعی وقت داره چه اتفاقی رو در بیمارستان ها و در آی سی یو میندازه. با هم اگر وقت هست این صدا رو گوش بدیم.
بخش سی سی او مریض زیر دستگاه، مریض دارن اکسپار میشن، بعد استرابی نمیاد، تو هر بخش آمبو یه دونه هست و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
این در حالیه که تازه سخنگوی صنعت برق امروز داره هشدار میده که ما شاهد خاموشی‌های گسترده تر از این هم در کشور هستیم. هیچ اقداماتی تا این لحظه، هیچ تمهیداتی برای برق اضطراری بیمارستان ها نشده. ضمن این که دکتر هاشمیان توضیح میده که در همین مدت کوتاه به خاطر سیستم های حساس اکسیژن میزان اکسیژن افت میکنه و بیمار از دست میره، اما در واقع ظاهرا هیچ کار دیگه ای براش نمیشه. از تهران که بگذاریم، سیستان و بلوچستان هم که در اخبار شنیدیم، همونطور که تو اولش توضیح دادی، وضعیت بهتری نداره. حسین زهی امروز در حساب توییترش مینویسه امکانات فعلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در اونجا کافی نیست. آمارها رو خود خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت داره در موردش صحبت میکنه که میگه که بالای 60% افراد دارن تست میدن و اینها همه مبتلا هستن و تستشون مثبت هست. با این شرایط او معتقده که کمبود دستگاه اکسیژن و تخت بیمارستانی در اون منطقه نیست. از اون طرف باز از اونجا خبر ما داریم که منتشر شده که مدیر کل انتقال خون میگه که ذخایر خونی حتی برای یک روز عادی هم کافی نیست، چه برسه به این وضعیت بحرانی و ابتلا و مرگ و میر. همه و همه اینها رو که من بخوام جمع بندی کنم، شرایط بسیار وخیمه. دکتر تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری به این مسئله اشاره میکنه و میگه ما در شرایط بسیار بدی هستیم با ویروس دلتا. او از احتمال پیکای 6 و 7 حتا میگه و میگه بی توجهی.
حالا با این موج دوباره، ببخشید، حالا با این موج دوباره کرونا یا به گفته مقامات ایرانی آغاز پیک پنجم، آیا دولت برای گذر از این بحران برنامه‌ای به منظور قرنطینه با محدودیت‌های گسترده داره؟
ببین همین گزارش هایی که ما از سوی شهروند خبرنگاران داریم که هیچ خبری از اعمال محدودیت ها نیست، بازارها و زندگی به روال عادی ادامه دارن. همین امروز علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی صحبتی رو میکنه با خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همیشه نوشدارو بعد مرگ سهراب، باید قبل از اینکه این اتفاق ها میافتاد، در واقع تعطیلی ها اتفاق میافتاد که نیافتاده. الان کادر درمان دچار فشار، زیر فشار، خستگی در اونها زیاده و تنها راهش اینه که بتونن در واقع محدودیت ها رو بیشتر کنن. امروز گفته شده از امروز و قراره که فقط گروه های یک کار بکنن، مثلا سینماها تعطیل میشه احتمالاً گفتن، ولی اینکه چقدر اینها عملی میشه واقعا مشخص نیست. آنچه که گزارش ما داریم و میبینیم از ویدیوهایی که از شبکه‌های اجتماعی، مثلا بازار تهران امروز واقعا شلوغه، مترو همچنان شلوغه، خبری از محدودیت ها به آنچنانی نیست، گفته میشه که حتی اما مدیریت اجرایی نداره.
بله، ممنون از کیانوش فرید. اما در پی سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه 13 تیر مدعی شد در برخی از کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از واکسیناسیون استقبال نشده و به همین خاطر این کشورها به توریست ها واکسن تزریق میکنند. بسیاری از ایرانی ها به خاطر تعلل و تأخیر دولت در واکسینه کردن شهروندان خود رو به کشورهای خارجی آوردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روبیک میناسیان روزنامه‌نگار ساکن ارمنستان داشتم، ابتدا از وضعیت واکسیناسیون در این کشور پرسیدم. روبیک میناسیان:
ببینید، همین الان تلویزیون آمار واکسینه شده ها رو داشت میداد و گفت نزدیک به 100 هزار نفر در ارمنستان واکسینه شدن. البته به نظر خود بنده این آمار کسانی رو فقط شامل میشه که جزء دوم واکسن رو هم دریافت کردن. من خودم به عنوان مثال و دوستانم جزء دوم رو دریافت نکردیم و فکر میکنم که در این آمار لحاظ نشدیم و فکر میکنم حدود 10 یا 15 روز دیگه آمار خیلی افزایش پیدا بکنه. تعداد کسانی که واکسینه شدن و واکسن رو دریافت کردن از نظر وزارت بهداشت ارمنستان هنوز کم هست. این دلایل مختلفی داره. یکی اینکه آزادی رسانه ها و مطبوعات و فیسبوک و اینها و شایعاتی که اونجا بود از قبل که این واکسن ها تبعاتی داره، هنوز مردم 100% به این قضیه که برخورد نمی کنند به هیچ عارضه‌ای هنوز باور نکردن. البته حالا دولت ارمنستان هم داره تمهیداتی در این زمینه میذاره که مثلا اگر کسی واکسینه نشده ممکنه که نتونه به استخر بره، نتونه از مراکز دولتی ورود داشته باشه، از این جور تمهیدات دارن میذارن.
تعداد واکسن ها که وارد ارمنستان شده آیا به مقدار کافی هست که حالا احیانا اگر بتونن مردم ارمنستان رو قانع بکنن که واکسن تزریق بکنن باز هم بمونه برای احیانا توریست هایی که وارد اون کشور میشن؟
هنوز هم باز هر هفته ما تو اخبار میبینیم که مثلا باز هم قسمت جدیدی از سپوتنیک وی یا آسترازنکا یا کرونا واک چینی داره وارد میشه. به نظر من از این جهت ارمنستان مشکل نداره.
برخورد مقامات مرزی با توریستایی که وارد میشن به طور مشخص، برخورد با ایرانیانی که وارد میشن و مشخصه اصولا برای این دلیل دارن وارد میشن در این چند روز اخیر دست کم، برخورد با اینها چطور هست؟
تفاوتی در برخورد تا به حال احساس نکردم و جایی هم نخوندم که بگم که تفاوت میگذارن، ولی مردم ارمنستان تو شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شده که چرا باید از جیب مردم ارمنستان هزینه بشه و واکسن خریداری بشه ولی به ایرانی‌ها تزریق بشه. این سوال این چند وقت، این چند روزه داره تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح میشه. حالا ممکنه مثلا دولت هم بره به این سو که برای خارجی‌ها مبلغ واکسن رو دریافت بکنه.
معمولا مسافرانی که وارد ارمنستان میشن از کدوم کشورها بیشتر میان؟
حالا من نمیدونم، چون آمار دقیقی از تعداد مسافرین هنوز ارائه نشده و این آمارها معمولا 3 ماه یک بار ارائه میشه، ولی معمولا توریست های ارمنستان بیشتر از آمریکا، روسیه و جای سوم ایرانه. و حالا اینکه چقدر ایرانی میتونه مرز رو با داشتن تست رد بشه و واکسن بزنه، من فکر نمی کنم که خیلی زیاد باشه. یعنی این آمار حالا یه خورده هم این قضیه که تو ارمنستان مجانی هست و به راحتی در دسترس هست، تو ایران به نظرم یه خورده هم غلو میشه، ولی این تعداد فکر نمی کنم مثلا تعداد قابل توجهی باشه، مثلا به 50,000 یا 60,000 نفر برسه.
آیا تفاوتی بین مرز زمینی و مرز هوایی هست در برخورد لااقل در تسهیلاتی که احیانا مسافران داشته باشن؟
مرز هوایی که الان پروازها محدوده، پرواز جدیدی از تبریز گذاشتن. خب مرز زمینی برای کسایی که به مناطق شمالی ایران خیلی راحت تره که مثلا حالا از تبریز، از ارومیه، از زنجان یا از شمال ایران به راحتی میتونن با ماشین بیان، یه نیم ساعتی تو مرز چک میشن و رد میشن مرز.
گفتگوی بود با روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار ساکن ارمنستان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم داشتیم، به دلیل خاموشی‌های مکرر در این هوای گرم ایران و تهران، دیشب خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از اعتراض گسترده در برخی مناطق تهران، البته در شرق و غرب تهران، همینطور در برخی شهرها از جمله در شیراز هم این گونه که در شبکه‌های اجتماعی آمده از به نقل از اهالی شیراز و کاربران شیرازی، اعتراض‌های شبانه بعد از خاموشی برق به گوش رسیده. مردم شعارهایی رو علیه نظام و حکومت و رهبر جمهوری اسلامی سر دادن با استفاده از تاریکی. خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن و اساساً به این خاموشی‌های گسترده. مهسا اشاره کرده به در واقع تنگنایی که برای مردم ایران به وجود اومده و در توییترش نوشته که لعنت ابدی بر شما، این روسری و مانتو و حجاب اجباری در کنار قطعی مداوم برق و گرمای طاقت فرسا و حراس از کرونا و ماسک و فشارهای اقتصادی و گرونی دیگه توانی برای مردم نگذاشته و کمر مردم رو خم کرده. کاربر دیگری هم اشاره کرده، کاربری با نام کاربری سا در توییترش، و گفته که هر بار که برق و آب و اینترنت نت میره و قطع میشه، با خودم فکر میکنم که آیا این حق مردم ماست، و به این نتیجه میرسم که اینها همه بهای بی تدبیری نسلیه که در سال 57 انقلاب کرد. امیر حسین هم در تو حساب کاربری توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که ملت برق ندارن، آب ندارن، واکسن ندارن، سرقت به گواه اطلاعات و آمار که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده بیشتر شده، ناامنی بیشتر شده به خاطر فضای در واقع تنگنای اقتصادی و مشکلات مالی، اینترنت آزاد ندارن، آزادی حجاب ندارن، کار ندارن، مسکن گرانه و مسائلی از این دست. شما دقیقاً چه کار میکنید؟ خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشته امیر حسین. فایدتون چیه توی این 42 سال؟ آیا یک کار مثبت در حق مردم کردیم؟ کاربر دیگری هم تصاویر رو منتشر کرده از وضعیت آشفته چهار راه‌ها در تهران به دلیل قطعی برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که تصادف و ازدحام بسیاری در واقع به وجود آمده و یک سردرگمی حاکم هست. کاربران دیگری هم اشاره کردن به فرصت اعتراض و گفتن که با توجه به قطعی برق در شب‌ها و خاموشی گسترده، بهترین فرصت برای اعتراض هست چون مردم خسته هستند از گرما و در آن ساعت شب میتونن که فریاد خودشون رو، اعتراض خودشون رو به گوش دولت و حکومت برسونن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بحث انرژی هسته‌ای علی و گفته که چند میلیارد دلار برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای تلف کردید، چقدر کشور رو با شعار پوچ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست حقیر و بدبخت کردید و تحریم ها رو تحمیل کردید. بله. اگر با این هزینه به سمت انرژی خورشیدی میرفتید و انرژی های پاک، اکنون نه تنها مشکل برق نداشتیم بلکه بزرگترین منبع درآمدی کشور هم این گونه با تحریم و مشکل روبرو نبود.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه در مصاحبه‌ای بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل به هیچ وجه اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همکارم حمید فاطمی که این موضوع رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه ماست. حمید با سلام، ممنون میشیم اگه از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگی.
بله شاهین، با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا و سلام بر تو. جنرال بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون کانال 13 اسرائیل روز یکشنبه گفت اسرائیل هر جا و هر وقت لازم باشه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اقدام خواهد کرد. این صحبت‌های بنی گانتس چند روز بعد از حمله به یک کشتی باری انجام میگیره، کشتی که در اقیانوس هند به طرف امارات در حرکت بود. اسرائیل این حمله رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده چون صاحب قبلی این کشتی یک تاجر اسرائیلی بوده، ولی بعدن کشتی رو به شرکت جی پی مورگان انگلستان فروخته. در هر حال آقای گانتس در ادامه مصاحبهش با کانال 13 تلویزیون اسرائیل گفت ما با ایران درگیر هستیم و باید از خودمون دفاع کنیم و مصمم هستیم که مانع هسته‌ای شدن ایران بشیم و مصمم هستیم که از اقدامات منفی ایران هم در منطقه جلوگیری کنیم. وزیر دفاع اسرائیل در یک صحبت دو پهلوی همچنین گفت ایران خوب میدونه که ما میدونیم که چگونه باید عمل کنیم. بعد از ظهر یک شنبه هم بنی گانتس در یک مراسم دیگری در مراسم افتتاح بنای یادبود کشته شدگان ارتش جنوب لبنان باز دوباره گفت اسرائیل با تمام اونچه که در اختیار داره به اقداماتش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مسلح کردن خودش و آسیب زدن به اسرائیل ادامه خواهد داد. آقای گانتس به طور بی‌پرده تری هم گفت اقدامات اسرائیل از طریق هوا، زمین، فضای مجازی و دریا و در هر زمان و مکانی که خودش مناسب تشخیص بده انجام خواهد گرفت. او همچنین گفت اسرائیل برتری نظامی خودش رو برای حفظ ثبات و امنیت منطقه حفظ خواهد کرد. این شاهین چکیده‌ای بود از صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل در روز یک شنبه و این رو هم اضافه کنم که باز هم در همین روز یک شنبه دیروز نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل یک جلسه امنیتی تشکیل داد با حضور مقامات بلندپایه کشوری و لشکری اسرائیل که به نوشته تایمز اسرائیل موضوع این جلسه بررسی وضعیت برجام و ارزیابی مذاکرات غیر مستقیمی بود که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای احیای برجام انجام گرفت.
بله ممنونم از همکارم حمید فاطمی. اما 5 سال از درگذشت عباس کیارستمی، یکی از سرشناس‌ترین هنرمندان و سینماگران معاصر ایران گذشت. نویسنده، نقاش، گرافیست، عکاس، فیلمنامه‌نویس و البته کارگردانی که به دلیل نوع خاص نگاهش به سینما شهرتی جهانی داشت. خالق آثاری همچون خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون و طعم گیلاس، در حالی در 76 سالگی درگذشت که در پرونده پزشکیش موضوع اشتباه منجر به مرگ خیلی جدی مطرح بود. مهدی طاهباز نگاهی کرده به مفهوم زندگی و مرگ در نگرش و آثار عباس کیارستمی. این گزارش با صدای عباس کیارستمی آغاز می شود.
اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
نگاهش در آثارش هم در ستایش زندگی بود، چه در سینما و چه در هنرهای دیگرش، نگاهی ساده بدون تکلف و اغراق و آرام داشت. اهمیت زندگی و زندگی کردن در بسیاری از فیلمهایش دیده می شود.
یا بد دردی آقای دکتر؟
بد دردی اولی از پیلی بدترش هم هست، اون مرگ.
مرگ؟
بله، همون مرگ از همش بدتره. انسان چشم از این دنیای قشنگ و طبیعتهای زیبا و نعمتهای خدادادی میبنده و میره، یه بعد نمیگرده.
این میل به زندگی و زنده ماندن حتی در اثر معروف و ستایش شدهش طعم گیلاس که مضمونی درباره خودکشی و به ته خط رسیدن دارد هم به چشم می‌خورد.
شب و تاریکی بود، پا شدم طناب برداشتم انداختم پشت ماشین، برم قال قضیه رو بکنم، برم خودکشی بکنم، برم. رفتیم، اطراف میانه بود، سال 39 رفتم. آقا توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما آمدیم، تناب تاریک بود، تناب هر قرار می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، دو مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا، رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توت شیرینی.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا در سال 2003 در وصف عباس کیارستمی نوشت: او ماهرانه تفسیر مرگ را در پشت سادگی و شفقت فیلم‌هایش پنهان کرده است. عباس کیارستمی در گفتگویی در تحلیل آثار و نگاهش گفته بود:
تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که یک آینه جلوی تماشاگرها بگذارم تا کمی تأمل کند. قصد ارائه چیزی بیش از این را ندارم.
تولد و مرگ عباس کیارستمی در تیر ماه رقم خورد. اگر قصور پزشکی در کار نبود و ماجراهای درمانش به سادگی آثارش و بدون پیچیدگی پیش میرفت، تیر ماه تنها ماه گرامی داشته زادروزش می بود و نه به سوگ نشستن برای رفتنش. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خبر تأسف‌باری که در اخبار کانال رادیو فردا راجع به دختر 13 ساله که در بیمارستان فوت کرده خیلی ناراحت کننده است. یک بچه 13 ساله که دست راست و چپش نمیشناسه، درس نخونده، اون وقت باید بره شوهرداری بکنه یا فقر پدرشه، فقر و بیفرهنگی پدرشه، بیپولیه که یا دختر رو میفروشن یا شوهر میدن که از شهرش راحت بشن. ما دوچار یک نوع جعلی شدیم که اصلا خودمون هم ازش خبر نداریم، از این جعلی که ما داریم و در این جعل داریم زندگی میکنیم.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه. آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر رو آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.